سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 85 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. این سازمان در وبسایت نوشته که در تازه ترین مورد یک شهروند افغانستان به نام بسم الله تاجک روز یکشنبه در زندان مرکزی بندر عباس ایران اعدام شد. به گفته هنگاو بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام مختلف مثل قتل عمد و قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران اعدام شدند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال 2024 میلادی دست کم 80 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. سازمان های مدافع حقوق بشر از ایران می خواهند که از اجرای مجازات اعدام دست بکشد. برنامه اسکان بشر ملل متحد می گوید که از هر 5 باشنده شهر کابل 4 تن در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. این نهاد روز یکشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که بیش از 40% نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگ از باشندگان این شهر در محلهای غیر رسمی بود و باش دارند. برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار داده که باشندگان کابل به شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله سیلابها، لغزش زمین و کمبود زیرساختهای مقاوم آسیب پذیر هستند. به گفته این نهاد وضعیت کنونی کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاه های غیر رسمی در منطقه مبدل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین در مسیر درست قرار دارد و دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. ترامپ یک شنبه پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فلوریدا گفت که برخی موضوعات مهم از جمله سرنوشت منطقه دونباس هنوز حل نشده مانده است. همزمان زلنسکی تاکید کرد که حفظ تمامیت ارضی اوکراین برای کیف اهمیت اساسی دارد. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، ترامپ از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود. ترامپ این مکالمه را سازنده توصیف کرد و گفت که طرف روسیه رفتار دوستانه داشته. و عثمان دمبله بازیکن فرانسوی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال 2025 را به دست آورد. او این جایزه را یک شنبه 28 دسامبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد. دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کلیان امباپه، رافینیا، وتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند. کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان سعودی جایزه بهترین بازیکن شرق میانه را به دست آورد. لامین یامال مهاجم تیم بارسلونا هم شب پر از دست آورد داشت. او 3 جایزه گرفت: بهترین بازیکن زیر 23 سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا. نواک جوکوویچ استوره تنیس جهان آخرین جایزه شب را از آن خود کرد. او که قهرمان 24 دوره گرند سلم است، نخستین جایزه گلوب اسپورت الهام گرفته از کریستیانو رونالدو را دریافت کرد. به همین ترتیب پاریس سن ژرمن هم لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجروی صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به هدازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و به قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نافیز صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله طویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میایه، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین امیر سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه، که این فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میایه که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد، که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی بود وجود میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2n میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلی می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشه باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر، یعنی کروسینگ اوور وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبن. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره به دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم به دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجی میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سیکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد، یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از از کروموزوم های جوره با وجود می آید، دیپلوئید یا همدوئید می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملیه میوسیس آشنا شدیم، حال میایم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چه فرق ها یا همچی تفاوت های وجود داره. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از او راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از او حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از او راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یا برابری کروموزوم ها تمام از یا امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که یه عملیه را به نام عملیه ترنفس یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی زور احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته یعنی کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوئید در حجره به حالت هیپلوئید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین کس کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوئید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دوم فرق اقتشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی مراجعه به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه. بعد از راجعه به اعضای سیستم اطراحی صحبت کردیم که در سیستم اطراحی انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد از راجعه به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجعه به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجعه به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجعه به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجعه به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجعه به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از صدمه اینجا شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به صدمه اینجا نگمی داره. و همچنان راجعه به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کسب نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. بخشن یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یار پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوس از و به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرا های حجرات که است همین مجرا ها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوس از و میشه که دو موجودیت انزیمی هم لیزوزوم در اشک و بزاق میشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از چیکونه بدن با او مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره، 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به وقتی که می سوزن داخل می دستان شما شوه می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که دی وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که می مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعضی عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون هسته که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشه که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها هست که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقمانه را تشکیل میتن که این ساختار حلقمانه سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنف یاد میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حس ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفایی به حس عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که هست بدن در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد رسیده میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از 490 دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو از فیلم داره که برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که از شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که از بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتونم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را برنامه سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میین در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاری تان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالای زیاده که پدرم در کابل بود. اینه میجه مانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون من هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور سریقه کنکور در پنزه تب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم. اما یک سال خواندم، بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود. یکی از پنزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، مخود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رسوندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پویه تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت مان پروژیسر را پیش می بردم مدت زیاده. یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشم با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به یک یونما، یک بخش نشرات داشتن، در اوجا کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجا یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که ما بر تلویزیون آریانا کار میکردم، در اداره نای کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم، پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون درس میدادم و رئیس پنزه یکی از پانتونای خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم. همزمان به تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم. و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرطعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمون و برای یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بازداشت شدم و دیگه تبعید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصروفه در این بخش داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا می نامه‌ای و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه های طالبان می گرفتم که شما در برنامه هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر من یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر من یک نامه رسید که از این کارها دست بکش، تو معمولا در برنامه هایی که تلویزیون آریانا کار میکنی و ای ما این برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مر چند روز این کار را نکردم و نرفتم. این موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا این طرف مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. همزمان سال 2021 بود، تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفته والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولاد هم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کاره، دوباره شروع کردم برنامه را. سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد که من ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کسر دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان اینی می دید دو نفر را دعوت کنید. من گفتم درست است، ما در ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را رعایت میکنین. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. او این بار نکنین دیگه و همچنان دو تا
یعنی به یک نوع سانسور رسانه ای.
بله بله، یکی گفت یک سه برتان واضح بگم که دیگه این کار نکنین. ما برتان میره میگم دیگه این کار را نکنین. یک کسی اگر رئیس دیگه شانم بود گفت ما برتان واضح میگم که کار را دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سایتیست، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی کسایی که فعالین مدنی هستند دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورقه برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. که یک لست بر ما داده بودن، اما لست طولانیشون که یکشون حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گوالا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه رو انجام بدیم و کسایی رو که شما میگین ما رو دعوت کنیم ولی نمیان. گوالا اینا ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش های که از طرف مقاومت نشر میشه، این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دخترک او رفته بود به نام فرهناز نام داشت بود، دخترک گزارشگر ما بود، او بیچاره که کمره خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم برای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امروی اونا صحبت کردیم، بعضی گولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه خوی خانم هست گزارش تهیه کرده فهم روز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش زبیولای مجاید یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که این خط زبیولای مجاید هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه امی کواره که به تمام هم کارای ما که باید اگر گرفتم میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلام حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کن که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم این بار نموندم، گفتم میاییم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیاییم، ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی واری که ما ویسی دیتا. ما آمدم گفتم که چی میخواین ازی؟ ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب بینمی من خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکار این هستم، من میخواییم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلامی جا با شما کجایم بریم. امی صحبت که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، چشمایم از پشت سر بسته شد، موبایلای مرا جای بجای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترای پیدا شد، موترای طبیعی که از استخبارات استفاده میکنن او رو گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن، مرا من انداختن امی اصلا اینجا و من انداختن گفت بیشه پرتا گفت این میره ما کار داریم این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو دونیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچه تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شمای ما را بسته کردن و رایی که مسافیری که ما تای کردیم حساب که من گرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمیکنه نکشن دیگه، یعنی امکانات دمی بیخی در دلم رفته بود و باز میگفتم دلم میگشت که خدایا بچه اک و دخترم یا هم خواد ماند و دخترکم به دنیا نامده بودی بچه اکم گفتم دو بچه اکای ماند و عدلقل کتزی ها آدم خدافزی کنن شما با مف رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساعت یک نیم ساعت بعد رسیدیم به بگرام، یک بعد از اون یک زندانای یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود. خب هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب و شتم بود. هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب و شتم بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوسه بر ما دارین. گگا یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یک ایدادش کم خوشونت میکرد، یک تعدادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازرهای ما میکردن. به شما سوالا شد و ورقا آمد و که به شما با کی رابطه دارین، رابطیتان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از ما یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم من از بخش مالی خود شما میتونی پرسان بکنین و دیگهش میگه دروغ میگه این پیسایی که هست که از طرف خارج بر شما رسیده بخاطر از این که تلعی ما تبلیغ کنیم. در طلان گروپ یک نام بود که شما با اطلاعان گروپ شما چی رابطه دارین؟ گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که دستلان گروپ کی است و ببین شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلا هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتون خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. در بیرون هیچ نمی فهمیدم که چی گب بوده که در ایسی ما اکثرتی از نهادهای ملی با امدلی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانشان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفتی، فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدامای کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوی ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روژه بودیم و از اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برمه و بملل زن زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما می خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویان های جای بر یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخوایم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیل کار داره و گرون نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن. ما برامدم به پاکستان، بس پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم. بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هلند هستی، کار خبرنگاری مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه به که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفتن نمیتونم که این چیزی را که ما تحمل میکنم یا چیزی را که ما امو حس میکنم و سرماو که تیر میشه و بار سنگین دیگه اگر من میفهم و ای که شما گزارش تهیه میکدین، حال احوال مردمتان به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه بگروان کابی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. ای که بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و ای که با مسلک مقدس رسانه‌ای و که عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است. بسیار سخت است. سخت است و سخت میزن.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاد است، آدم یک فقط نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه و جای خود میره. من آخر روز وقتی که می رفتم به استراحت یا آخر شب می رفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به جای می گذاشتم، این فکر می کردم که من اگر دی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات ها به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم ها به گوش اینمی دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست، حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور روبرو هستن، با مشکلات روبرو هستن، طبقه ذکور ما هم با سانسور روبرو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشته می باشه و خاطرات خراب هم داشته می باشه. خاطره خوشمایی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برام یک امو تاثیرات کلان در زندگی ما وارد شد، برام زمینی مساعد شد که ما باید پنتون دوری لیسانس با پایان برسانم، دوری ماستری بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطره بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی هیچ توقع نبود. یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح و روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینجا زندگی والله که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم. این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت، یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.